بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اما الاول فقد عرفته و اما الاجماع والاخبار فهما و ان لم يردا في خصوص المساله الا ان تحققها في نظائر المساله كاف فان رجوع آكل طعام الغير الى من غره بدعوى تملكه و اباحته له مورد الاجماع ظاهره و رجوع المحکوم الیه الى شاهده زور مورد الاخبار ولا یوجد فرق بینهما و بین ما نحن فیه اصلا و قد ظهر مما ذکرنا فساد و منع الغرور فی ما نحن فیه کما فی کلام بعضن حیث عدل فی رد مستند المشهور اما فی الریاض من منع الکبرا الى منع الصغرا فان الانصاف ان مفهوم الغرور الموجب للرجوع فی باب الاتلاف و ان کان غیر منقح الا ان المتیقن من ما کان اتلاف المغرور لمال الغیر و اثبات یده علی لا به عنوان انه مال الغیر بل قصده الى اتلافه مال نفسه او مال من اباح له الاتلاف فيكون غير قاصد لاتلاف مال الغير فيشبه المكره في عدم القصد هذا كله. مرحوم صاحب ریاض رضوان الله علیه فرمودن برای زمان در مسئله نمی توانیم به قاعده غرور تمسک کنیم، زیرا قاعده غرور مبتنی است بر لا ضرر و در اینجا ضرری متوجه مشتری نمی شود، چون پول منافعی را که می خواد به مالک بدهد در مقابلش عوض را گرفته است، منافع را استیفا کرده. صاحب جواهر به صاحب ریاض اشکال کردند که قاعده غرور مبتنی نیست بر نفی ضرر، بلکه قاعده غرور مبتنی است علا قوت سبب، چون سبب اقواس و مباشر ضعیف هست، به این جهت ما میگیم شخص مغرور میتواند به غار رجوع بکنه، که مرحوم شیخ رضوان الله علیه این حرف را رد کردند و فرمودند قاعده قوت سبب و رجوع به سبب در جایی است که سبب اینقدر قوی باشد که مباشر به منزله آلت باشد. اگر چنانچه سبب اینقدر قوی شد که مباشر به منزله آلت بود، در همچه جایی می توانیم بگیم قوت و سبب موجب زمان است. اما اگر به این حد نرسید، بالاخره برای اثبات زمان مغرور یا باید به قاعده ضرر تمسک کنی، یا باید به اجماع تمسک کنی، یا باید به روایاتی که در ابواب مختلفه فقه وارد شده است تمسک کنی، یا از باب این که بگوییم بالاخره این غار سبب زمان این مغرور شده است و در اشباح و نظائرش ما قائل به زمان سبب هستیم. اگر شاهد زور بر علیه کسی شهادت داد ثم کشف خلاف شد، می تواند مشهود علیه به شاهد زور مراجعه کند، چون او سبب زمان شده است. اینجا هم بایع سبب زمان این مباشر شده است، به این جهت بیاییم بگیم که می شود تضمینش کرد. سامنه. و مرحوم شیخ رضوان الله علی فرمودن حق این است که هر چهار دلیلی که برای اثبات مغرور ذکر می کنیم تمام این ادله اینجا وجود دارد. اما دلیل اول این بود که ضرر متوجه این آدمه، واقعا ضرر متوجهش هست. اگر نمیدانست این مال مال یعنی اگر میدانست این مال مال خودش نیست، یا اگر میدانست این مال مال مبیح نیست، قطعا این تصرفات رو انجام نمیداد و این منافع را استیفا نمی کرد. پس بالاخره این شخص بایه و این شخص غار این آدم رو دچار ضرر کرده است. اجماع هم این موارد را شامل میشه، برای اینکه اجماع در شبیه این موارد آمده است. عرض شود که اگر چنانچه کسی قضای غیر را خورد، به تصور اینکه قضا مال خودشه یا قضا مال مبیح هست، اجماع داریم که میتواند این آکل قضا به کسی که این آدم رو مغرور کرده است مراجعه بکند و خسارت را از او بگیرد. پس مسئله ما هم عین اونجاست دیگه. این شخص مشتری آمده است، در مال تصرف کرده و باعث و موجب تصرفش هم همین آقای بایع غار شده است. و همچنین اخباری که در این باب وارد شده است، ولو در خصوص این مسئله وارد نشده اما در نظائرش وارد شده. مثلا روایت داریم در باب همون شهادت که اگر چنانچه کسی شهادت به زور داد و بعد مشهود علیه متضرر شد و چیزی را به عنوان شهادت این شاهدها پرداخت، ثم شاهدها انکار کردن شهادتشون را، یا ثابت شد اینها به دروغ شهادت داده اند، روایت داریم که می تواند مشهود علی به این شاهد زور رجوع بکنه. خب مسئله ما هم عین اونجا هست. پس بالاخره یکی قاعده ضرر، یکی اجماعی که در نظائرش ادعا شده است، یکی اخباری که در باب شهادت زور وارد شده است. اینها بهترین دلیل است بر جواز مراجعه مشتری به بایعی که این رو فریب داده است و این رو گول زده. منتها صاحب جواهر بعد از اون اشکالی که به صاحب ریاض کرده اند، الان از راه دیگری وارد شده. صاحب جواهر به صاحب ریاض اشکال کردند، گفتن قاعده غرور مبتنی بر ضرر نیست، بلکه قاعده غرور مبتنی است علا قوت سبب، و شیخ این حرف را رد کردن. صاحب جواهر اینجا میخوان بگن اصلا باب غرور نیست، ما کار نداریم با این که آیا زمانه در غرور مبتنی است بر ضرر یا مبتنی است علا قوت سبب. اصلا به اینجاها غرور اطلاق نمیشه، چون غرور جایی است که شخص سبب بیاد مباشر را مغرورش بکنه و گولش بزند بر این که این مال مال مجانی است، مال خودته و تو می توانی تصرف بکنی، یا مال من است و من برای تو مباح کرده ام. پس غرور جایی است که مال از حیث مجانی مورد مصرف طرف واقع شده باشد، حالا یا به عنوان انه ماله یا به عنوان انه مال المبیح. و در اینجا این آقا که دارد در مشترا و در مبتا تصرف می کند، نه به عنوان این که از اول مالش بوده است و نه به عنوان این که این آدم بر او اباحه کرده است، فروخته است به او، ادعای مالکیت کرده. همین که ادعای مالکیت کرد، تصور میکند در این معامله ملکش شده، اما به عوض ملکش شده، نه مجانن ملکش شده. و غرور جاییست که آدم چیزی را ملک خودش ببیند مجانن، نه در مقابل عوض. چون اینجا الان قائل به مالکیت طرف هستیم ولی لا مجانن بلکه در مقابل عوض، قاعده غرور اینطور جاها را شامل نمیشه. شیخ میفرمایند این حرفم درست نیست، برای این که قاعده غرور بالاخره گرچه منقح نیست، گرچه اطراف و جوانبش کاملا روشن نیست، نمیتونیم بگیم کجا غرور هست کجا غرور نیست، ولی قدر مسلم این مورد ما را شامل میشود. اگر کسی به کسی گفت این مال من است و بنده به شما به این مبلغ میفروشم و طرف هم به تصور این که مالش شده است آمد، از این عین استیفا کرد، استیفای منافعشم بیش از حد معمول بود و بعدن کشف خلاف شد، معلوم شد بایع مالک نبوده است، به کذب ادعای مالکیت کرده است، قطعاً غرور اینطور موارد را شامل میشه، گرچه کاملاً غرور منقح نیست، مبین نیست، اطرافش روشن نیست، اما این مقدار را شامل میشه. خب اگر نظر شریفتون باشد، بحث در این بود که مشتری حق رجوع به بایع را دارد یا ندارد، منتها در سه جا: یکی در اون هزینه هایی که در مقابلش نفعی نبرده، یکی در هزینه در مقابل منافعی که استیفا کرده، یکی اگر غرامتی به عنوان ثمن پرداخت. آیا در اون غرامتی که به عنوان ثمن می پردازد حق رجوع به بایع را دارد یا نه؟ می فرمایند این دو قسمه. یه وقت هست جنسی که 100 تومن می ارزید، بایع آمده است این جنس را به من 50 تومن فروخته، طمع منم گل کرده، چون دیدم دارم بز می خرم، رفتم این جنس را 50 تومن خریدم، بعدن هم تلفش کردم، گفت حالا 50 تومن جهنم. مالک مال پیدا شد و گفت مال مال من بوده و طرف بی خود فروخته و قیمت جنسم 100 تومن بوده نه 50 تومن، از مشتری 100 تومن گرفتم. خب آیا این 100 تومن را مشتری میتواند از بایع بگیرد یا نه؟ میفرماین اون 50 تومنی که ثمن المسما بود، اون 50 تومن را حق رجوع نداره، برای این که این آقا گولش نزده، مغرورش نکرده، گفته 50 تومن رو باید در مقابل این عوض بدی، و هنوزم که پول را به بایع نداده، هنوز ثمن پیش خودش بوده. پس این 100 تومنی را که به عنوان ثمن المسما به بایع پرداخته است، حق مراجعه به مالک پرداخته است، حق مراجعه به بایع را نسبت به او نداره. اما نسبت به اون 50 تومن زائد، آیا نسبت به 50 تومن زائد حق دارد مراجعه بکند یا نه؟ این رو یه مقدار دقت بفرمایید. ما میگیم این بابا که آمده است و الان ازش خسارت میگیرن، چون خودش اقدام بر ضمان کرده، درستی یا خیر؟ اقدام کرده است برای این که ضمان، اما ضمان در مقابل چقدر؟ ضمان در مقابل اجرت عرشبت که عوض المسما، اونی که در عقد برده شد. منتها شرع مقدس این معامله را امضا نکرده، حالا که امضا نکرده است ولو طرف اقدام کرده است علی ضمان 50 تومن، اما ما یک قاعده کلی داریم که کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، هر چیزی که صحیحش زمان آور بود فاسدش هم زمان آوره، منتها صحیحش زمانش همون مسماست اما فاسدش زمانش قیمت واقعی است. ما میگیم این بابا به تصور این که معامله صحیح بوده است اقدام کرده است علی زمان 50 تومان. شرع مقدس این زمان 50 تومان را امضا نکرد، چون عقد را امضا نکرد، و چون این آدم اقدام کرد گفت توی متصرف باید تمام 100 تومان را بدی، پس این بابا تمام 100 تومان را داد. اما اون 50 تومان زائد را کی باعث شد که این بدهد؟ اون بایه. بایه گفت جنس مال من است و من به شما 50 تومان میفروشم. پس در این که گفت جنس مال من است دروغ گفت، و اگر دروغ نمی گفت من همون 50 تومان را مدیون بودم. چون دروغ او و تزویر او موجب شد که من 50 تومان اضافه را بدهم، پس من 50 تومان را می توانم از بایع بگیرم. بنابراین اون ثمن زائد را میگیم چون عقد فاسد شده، و فساد عقد هم از ناحیه تقریر بایعه، پس بایع آمده از عقد را فاسد کرده، و عقد فاسد سبب اون اضافه دادن هست که 50 تومان مازاد هست. به این جهت بگیم که این بابا حق گرفتن مال را از مشتری داره. پس این که بیاییم بگیم نه، حق رجوع ندارد برای این که خودش اقدام کرده است و اقدام بر معامله فاسد کرده است، پس باید همه مال را بپردازد، این حرف حرف درستی نیست. و اگر قاعده اقدام را موجب ضرر ندانیم، اگر قاعده اقدام را موجب ضرر و خسارت ندانیم و بگیم چون این بابا ید بر این مال پیدا کرده است، خب علل ید ما اخذت، میگه شما باید قیمت واقعی این مال را بدی. قیمت واقعی را من تصور میکردم 50 تومنه، چون اون بابا من رو گول زد، حالا که آمدم 50 تومن اضافه دادم میتوانم این 50 تومن رو از آقای بایع مطالبه کنم. عنایت بفرمایید. پس مرحوم شیخ حرف جواهر را رد کردند و فرمودند قوت و سبب همه جا موجب زمان نیست، بلکه جایی موجب زمان هست که سبب اینقدر قوی باشد که فعل فقط به سبب استناد داده شود، و اما مباشر کل آله باشد. در همچه جایی عرض می شود که ما از قوت و سبب استفاده می کنیم، اما در غیر این صورت وقتی به این حد نرسید برای زمان مغرور، یا باید از قاعده لا ضرر استفاده کنیم، یا از اجماع استفاده کنیم، یا از روایات استفاده کنیم، یا از شاهد زور باید استفاده کنیم. فلا بد در غیر مواردی که سبب اینقدر قوی نیست، فلا بد فی الزمان، اگر ما بخواهیم زمان را برای این آقای سبب اثبات بکنیم، یا قرار زمان را، اگر گفتیم زمان از اول باید بریم سراغ این بابا، اگر گفتیم قرار و زمان، میتونن به این مباشر مراجعه کنن، اما بعد از مراجعه به مباشر، مباشر میرود سراغ سبب، چون زمان برگردن او استقرار پیدا می کند، اگرچه حق مطالبه از این آقای مباشر رو هم مالک داره. او قرار و زمان فیه یحتاج و الى دلیل، برای زمان یا قرار و زمان احتیاج به دلیل داریم که دلیل مفقود، قوت و سبب اینجا نیست. حالا که دلیل مفقود شد، فلابد من الرجوع، برای اثبات زمان بالاخره باید به قاعده ضرر تمسک بکنی. پس این که ایشون فرمود مبتنی بر قاعده ضرر نیست حرف درستی نیست. فلابد من الرجوع بالاخره الى قاعده الضرر، یا اجماعی که در ایزاه ادعا شده است علی تقدیم سبب اذا کان اقوا، که مثالش هم مثل آکل طعام عرض کردیم، و بالاخبار الوارده فی الموارد المتفرقه، که از جمله در باب شهادت زور، او کون الغار سببا فی تقریم المغرور، یا از باب سبب و مسبب وارد بشیم بگیم اونی که موجب خسارت شد یه کاری با قوت و ضعف نداریم، اونی که سبب عرشبت که خسارت شد این آقای غار بود و سبب رو باید گردنش را گرفت. او کون الغار سببا فی تقریم المغرور فکان، پس مسئله ما کان که شاهد زور فی زمان ما یعخذ لشهادت، از شاهد زور میگیریم اونچه که از مشهودون علی برای خاطر شهادت این آدم گرفته می شود. بالاخره باید به این ادله رجوع کرد. ولا ریب فی ثبوت هذه الوجوه، همه این ادله چهارگانه در مسئله ما وجود دارد، اما الاخیر که سبب بودن باشد فواضحون، پر واضح است که بالاخره سبب تضمین و تقریم این آقای مشتری بایع بوده، و عمل اول که باعث ضرره فقط عرفته، گفتیم حقیقتاً چه ضرری از این بالاتر که آدم تصور کند این منافع مال خودشه و شلنگ و تخته توش بره هرچه میخواد خرج بکنه، در حالی که در واقع روشن بشود مال خودش نبوده. اما ضرر رو هم که فقط عرفته، و عمل اجماع و الاخبار، اما اجماع و اخبار فهما و این لم یردا فی خصوص المسئله، در این مسئله ما اجماع نداریم، در این مسئله ما روایات نداریم، الا ان تحققها فی نظائر المسئله، تحقق این روایات و اجماع در نظیر مسئله کافن، کافیست برای این که زمان را اثبات بکند. فَإِنَّ الرُّجُوعَ آكِلَ طَعَامِ الْغَيْرِ، اجماع در اینجا وارد شده دیگه، رجوع آكل طعام غیر الی من غره، میتواند آكل طعام به غار مراجعه بکند که اون غار دعوا تملکه، ادعا کرد مالکیت آكل را، یا ادعا کرد اباحته له، گفت مال من است و من بر شما مباح کردم و مال غیر بود، حالا که ازش گرفتن جواز رجوع آکل مورد الاجماع، این مورد اتفاق فقهاست و این نظیر مسئله ماست. و همچنین رجوع المحکوم علیه الی شاهده زور، این که مشهود علیه میتواند به شاهدهای دروغی عرشبت که رجوع بکند، اینم مورد الاخبار، اخبار وارد شده. ولا یوجد و فرقون بینهما، بین مورد ما و بین شاهد زور، بین مورد ما و بین آکل طعام فرقی نیست اصلا. وقد زهرم ما ذکرنا، پس ما تا اینجا اثبات کردیم که این آدم مغرور هم روایت بر طبق زمانش هست، هم ضرر هست، هم سبب. بنابراین وقد زهرم ما ذکرنا فساد و منع الغرور، این که صاحب جواهر خواسته است بگرد اینجا اصلا غرور مصداقا وجود نداره و ما منع صغرا می کنیم، نه این که غرور هست و مبتنی بر ضرر نیست. این که ایشون منکر غرور شده از فی ما نحن فی، کما فی کلام بعضن حیث عدل، جایی که ایشون عدول فرموده است فی رد مستند المشهور، مشهور که قائل به زمان شده اند و استناد کرده ان به قاعده غرور، ایشون در رد این مطلب اما فی ریاض از اون حرفی که در ریاض هست عدول کرده. حرف در ریاض این بود که غرور مبتنی بر ضرره و صاحب جواهر اشکال کرد، غرور مبتنی بر قوت و سببه نه مبتنی بر ضرر، از این حرفش عدول کرده. من منع الکبرا، از این که ایشون اونجا مانع کبرا بود، این رو عدول کرده الی منع صغرا، گفته اصلا اینجا غرور نیست، غرور جاییست که انسان مال کسی را، کسی بیاد بگد این مال مال توست مجانن، یا مال خودت یا مال من، برای تو مجانی قرار دادم، و این به تصور مجانیت و از حیث مجانیت بیاد مصرف بکنه. اما در اینجا این مسمنی که دست این آدم هست مجانی نیست، در مقابل چیه؟ در مقابل عوضی است که حالا یا به مالک میپردازه یا به بایع پرداخته است. بله؟ قول در ریاض دیروز خوندیم، این بود که مرحوم صاحب ریاض گفتن نمیتوانیم به قاعده غرور تمسک کنیم، برای این که قاعده غرور مبتنیست بر ضرر و اینجا ضرری نیست، چون عوض چه گرفته، منافع را استیفا کرده. صاحب جواهر اشکال کردن، گفتن قاعده غرور مبتنی بر ضرر نیست، مبتنی بر عرض می شود که قوت و سببه، و ایشونش حالا از اون حرفش عدول کرده، میگه اصلا اینجا غرور نیست، غرور جاییست که آدم به تصور مفتی بیاد خرج بکنه، نه اینکه عوض و معوض در کار باشه. فإن الانصاف، انصاف این است که ان مفهوم الغرور، مفهوم غروری که الموجب للرجوع، که اجازه میدهد انسان به سبب رجوع بکند، فی ما نحن فیه کما فی، بله، فی باب الاتلاف و انکان غیر منقه، گرچه این غرور کاملا منقه نیست و اطراف و جوانبش روشن نیست، الا ان المتیقن من، الا این که قدر متیقن از غرور اینه که آدم مالی را به تصور این که مال خودش هست مصرف بکنه و بعد معلوم بشود که این مال مال خودش نبوده، میخواد مجانی باشد میخواد غیر مجانی. الا ان المتیقن من ما کان اتلاف المغرور لمال الغیر، اتلاف مغرور مال غیر را، و اثبات و یدهی علی لا به عنوان انه مال الغیر، به عنوان مال غیر نباشه، به عنوان مال خودش باشه، ولو در عوض معامله، بل قصده الى اتلافهی مال نفسه، به قصد این که مال خودش هست داره مصرف میکنه ولو در معامله باشه، او مال من اباح له الاتفال، عرشبت که اتلاف، بنابراین این قصد به اتلاف مال غیر را داره یا نداره؟ قصد اتلاف مال غیر، قصد اتلاف مال کیا داره؟ یا خودش یا مبیح، عرشبت که فیکون و غیر قاصدن لاتلاف مال الغیر، پس این میشه شبیه مکره، مکره هم عمل را که انجام میدهد لا ان قصدن انجام میدهد، اینجا هم لا ان قصد اتلاف مال غیر داره مال غیر را تلف میکنه. فی عدم القصد هازا کلو، این مطلب را داشته باشید، مضافن الى ما قد یقال، علاوه بر این چهار دلیل دلیل دیگری هم داریم که از اونم زمان استفاده می شود، روایت جمیله که در باب ولد وارد شده بود، پول ولد را که از این پدر ولد می گرفتن می توانست به بایع مراجعه بکنه، در حالی که ولد منافعش بود، در مقابل منافعی که استیفا کرده بود حق رجوع داشت، پس اینجا هم باید حق رجوع داشته باشد. پس مضافن بر اینها عرشبت که الا ما قد یقال من دلالت روایت جمیل المتقدمه، البته اون هم می شود دلیل ما، بناءً على ان حریت الولد، که اگر یادتون باشد به این روایت برای اولویت در منافع عرشبت که غیر مستوفات تمسک کردیم، گفتیم وقتی منافعی که مستوفات باشد در این روایت بشه رجوع کرد، پس در منافع غیر مستوفات به طریق اولا حق رجوع هست. والذی ذکره المحقق، و احتمالاً محقق این رو احتمالاً نقل کرده، فی شرایع فی باب الغصب بناءً على تفسیر المسالک، مسالک حرف شرایع را اینجور تفسیر کرده، خواسته بگه ایشون گفته طرف مخیر است بین رجوع به مشتری و رجوع به بایع، منتها به مشتری که رجوع کرد مشتری به بایع رجوع میکنه. البته فتعمل که شاید حرف محقق این نباشه، از اول مالک باید به بایع رجوع بکنه نه به مشتری رجوع بکنه. ثم ان مما ذکرنا فی حکم هذا القسم، حالا که منافع مستوفات حکمش روشن شد، یظهر و حکم ما یغرمه، حکم اون خسارت هایی را که در مقابل عین می پردازد، من زیادت القیمت علی السمن، اون زیاده قیمتی که بر سمن حاصله وقت العقد هست، اون را اگر پرداخت حق رجوع دارد. کما لو باع ما یسوا 20، چیزی که معادل 20 درهمه، لو باع به 10 فتلف، مال در دست مشتری تلف بشه، فاخذ منه المالک، مالک بیاد 20 درهم را از این بابا بگیرد، فانه این مشتری نسبت به اون 10 تای ثمن میتونه مراجعه بکنه یا نه؟ نمیتونه. فقط در چی میتونه مراجعه بکنه؟ در اون 10 تای زائد. فانه این مشتری لا یرجع الی البایع به 10 ثمن، به اون 10 ای که ثمن المسما هست در اون حق رجوع نداره، و الا اگر حق رجوع داشته باشد لزم تلفه من کیس البایع، باید اون 10 درهم از کیسه بایع برود، در حالی که بایع مغرورش کرد یا نکرد، گفت باید این 50 درهم را بدی، باید این 10 درهم را بدی، پس مغرور نکرد که این 10 درهم مال توست دیگه. من دون ان یغره فی ذلک، لانه لو فرض صدق البایع، اگر بایع راست میگفت و این معامله معامله صحیحی بود، این 10 درهم از کیسه این آقای مشتری رفته بود یا نرفته بود؟ قطعا رفته بود دیگه، چون در مقابل 10 درهم جنسا گرفته است دیگه. لانه لو فرض صدق البایع فی دعوی الملکیه لم یزل غرامت المشتری للثمن، غرامت مشتری به عهده ثمن بود به ازاء المبیع التالف، فهذه الغرامت للثمن، این غرامت در مقابل 10 درهم، لم ینشا عن کذب المایع، بایع از کذب ما بایع سرچشمه نگرفته، کاذب بود یا صادق این آقا میبایست این 10 درهم را بده، صادقم بود باید بده، حالا هم که کاذب هست باید بده. پس جاییست که اگر صادق بود نمیبایست بدهد، اگر صادق بود چیش را نمیبایست بدهد؟ اون 10 تای زائد را، نه 10 تای ثمن را. و اما العشرت و زائده، اما اون 10 تای زائد را، فانما جاء غرامتها من کسب البایع، این 10 تا را که داد از کسب بایع سرچشمه گرفته از فی دعوا، فحصل الغرور، غرور حاصل شده، فوجب الرجوع، باید بتوند رجوع بکنه. حالا بعضی میگن حق رجوع نداره چون اقدام کرده است و اقدام موجب قیمت واقعی شده است، و مما ذکرنا، و از این که ما گفتیم مغرور شده است و حق رجوع داره، یظهر و اندفاع و ما ذکر، اندفاع اون چه که ذکر شده است فی وجه عدم رجوع، در این که مشتری حق رجوع بایع نداره، که اون دلیل چیه که ذکر شده من ان المشتری، بالاخره کی باعث این خسارت شد؟ مشتری. مشتری اقدام کرد به معامله ای که شارع اون معامله را امضا نکرده و هر اقدام بر معامله فاسدی موجب ضمان قیمت واقعی است، نه موجب ضمان مسمى. پس همه اش به عهده مشتری است، چیزی به عهده بایع نیست. من ان المشتری انما اقدم على ضمان العین، این ضمان باید با ذات باشه، اقدام کرده است علا زمان العین، بل این که این عین به عهدهش باشد، و کون و تلفهی منهو، و این که تلفش از خودش باشه، کماهو و شعن و فاسد کل عقدن یقبض و به صحیحه. و محل اقدام وقتی خودش اقدام کرد که زمان به عهدهش باشد، لا غروره، غروری نیست. این ازا باز غلط لذاست، ولذا لم یقل بهی فی العشرت المقابله، ولذا در اون دهتای مقابل، اون دهتا که مقابل مسمن بود، کسی قائل به زمان نشد در عقد صحیح، پس در فاسد هم در اون دهتای زائد قائل نیست. ولذا و از همین جاست که لم یقل به، کسی قائل نشد به زمان فی العشرت المقابلت للثمن. این رو ما قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ توضیح الاندفاع ان الاقدام، این بابا اقدام کرد بر ثمن دهتایی یا بر ثمن بیستایی؟ دهتایی. چرا شارع گفت باید بیستا بدی؟ چون عقد فاسده. کی عقد فاسد را سبب شد؟ باید. پس کی باید این مازاد رو بدهد؟ باید. وجه الاندفاع، توضیح الاندفاع ان الاقدام انما کان علا زمانهی به ثمن، اونی که خود این مشتری اقدام کرده است، اقدام به زمان در مقابل ده درهم را که ثمن هست کرده. الا ان شاره، شاره گفت حالا که تو گرفتی و عقدم فاسد بود، باید بیستا را بدی. اما کی باعث این بیستا شد؟ باعث شد. الا ان شاره جعل القبض على هذا النهر، قبض اینجوری را من الاقدام مع فساد العقد و عدم امضاء الشارع للعقد، این قبض و این اقدام را جعل الشارع سببا لزمان المبی به قیمته الواقعیه، باعث شد که این بابا قیمت واقعی را به مالک بپردازد. فلمان او من تحقق الغرور، اونی که نمیگذارد غرور تحقق پیدا بکند، اقدام در مقابل دهتاست، نه اون دهتای زائد. فلمان او من تحقق الغرور و هو الاقدام لم یکن این مانع الا فی مقابل ثمن، در مقابل اون ده درهم اولی. و زمان المسبب عن هذا الاقدام، اما زمان به همه قیمت که از این اقدام حاصل شده است، این زمان از چه راه آمد؟ از راه فساد عقد. و کی این عقد فاسد را به گردن مشتری بار کرد؟ اون بایع بار کرده است دیگه. و زمان المسبب عن هذا الاقدام، زمان به همه قیمت که این زمان از راه اقدام این مشتری به اتلاف آمده است، این زمان لما کان لعجد فساد العقد، برای خاطر عقد فاسده، که عقد فاسد را چی سبب شد؟ اون بایع سبب شده است دیگه. المسبب ان تقریر البایع، وقتی اینجوری شد، کان المترتب علیه من زمان العشرت الزائده مستقرن علالغار، باید اون دهتایی که به گردن این بابا میاد به عهده کسی باشد که این رو تو چاه انداخت، تو این چاه دهتا انداخت. و کی این را تو چاه دهتا انداخت؟ اون بایع بود که عقد فاسد را بر این تحمیل کرد. فعرشود که غرامت العشرت الزائده، این غرامت و انکانت مسببتن عن الاقدام، اگرچه اقدام مشتری باعث بیستا شد، اما اقدامی که بهش توجه داشت اقدام در مقابل 10 تا بود نه 20 تا. عصبت که فقرامت العشرت زائده و انکانت مسببتن عن الاقدام، گرچه مسبب از اقدام مشتری است الا این که مشتری برش اقدام کرده است یا نکرده، مشتری بر چقدر اقدام کرده بود بر اون 10 تای اول، الا انها لیست مقدمن علیها، نه مقدمن علیها، این مقدمون علیها نیست، یعنی مشتری بر اون 10 تای زائد اقدام نکرده، مشتری فقط بر همون 10 تای اول عرشبت که اقدام کرده، الا انها لیست مقدمن علیها. این اولا، و ثانیاً ما از راه قاعده اقدام وارد نمیشیم، بلکه از راه چی وارد میشیم؟ قاعده ید وارد میشیم. مع ان تحقیق علی ما تقدم سابقا ان سبب الزمان فی العقد الفاسد هو القبض الواقع لا علی وجه الائتمان، قبضی که لا علی وجه الائتمان باشد، قبض علی القصد باشه، این بابا که قبض کرده است علی وجه الائتمان قصد کرد یا علی وجه القصبیه؟ لا علی وجه الائتمان. و ان لیس الاقدام علی الزمان، اقدام علی الزمان لیس علتا للزمان مع عدم امضاء الشارع لذلک الزمان، اگر شارع زمان را امضا نفرموده بود اقدام علی الزمان باعث زمان نیست، همون ید باعث است. و ان استدل به شیخ و اکثر و من تأخر عن، ولی ما قبول نداریم که اقدام سبب زمان باشد، اقدام جایی سبب زمان هست که شارع امضا کرده باشد، پس اقدام فقط در عقد صحیح می شود بهش تمسک کرد که شارع اون عقد را امضا کرده، اما در عقد فاسد نمی شود. وقد ذکر نافی محلهی توجیه ذلک بما یرجع الی الاستدلال بالید فراجع. حالا ببینیم آیا از ید می توانیم زمان این آقای بایع را اثبات بکنیم یا نه، ان شاء الله برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.